سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع جنایت تحمیل کنندگان صلح سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام دو گروه خطا کردند. میخواییم ببینیم خطای کدام یک از این دو گروه خطای بزرگتری بود و گناه کدام یک از این دو گروه گناه سنگینتری بود. چون مناسبت مجلس رحلت رسول خدا هم هست که درود همه فرشتگان الهی و مؤمنین و مؤمنات بر او باد و بر اهل بیت پاکش، این وضعیت رو درباره زمان پیامبر اکرم هم میشه بحث کرد. جریان موضع‌گیری در مقابل جنگ و صلح جریان همیشگی تاریخه. در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اتفاق موضع‌گیری در مقابل صلح و جنگ جریانی بود که رخ داد و مواضع غلط همیشه بوده و هست و شاید تا در آستانه ظهور این مواضع غلط باشه. یک گروه بودند در جریان صلح امام حسن علیه السلام تحمیل کنندگان صلح بودند، تحمیل کنندگان کوتاه آمدن بودند. این گروه جنایت بزرگی انجام دادند. بعد از اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام دیدن مردم ظرفیت لازم رو برای نبرد با باطل ندارن، باطل تبدیل به حق نشد، حضرت مجبور شد که با باطل کنار بیاد. خب وضعیتی پیش آمد که می دانید. بعد از موضع صلح امام حسن مجتبی علیه السلام گروه دیگری خطا کردند و اونها کسانی بودند که اومدن به امام حسن مجتبی علیه السلام گفتند که یا مذل المؤمنین، تو ما رو ذلیل کردی. پس هم گروهی که صلح و تحمیل کردند به امام حسن مجتبی علیه السلام خطا کردند، هم گروهی که بعد از تحمیل صلح امام حسن مجتبی رو مورد اهانت قرار دادن خطا کردند. خطای کسانی که صلح رو تحمیل کردن به امام حسن مجتبی علیه السلام چی بوده دقیقاً و دایره خطای اونها چقدر هست؟ کسانی که صلح رو تحمیل کردن تصور ضعف و ناتوانی از خودشون و جامعه اسلامی داشتن. کسانی که صلح و تحمیل کردن تصور قدرت و قدرتمندی از دشمن داشتن. هر دو تصور اشتباه بود. نه جامعه اسلامی ضعیف بود نه دشمن قوی بود، ولی اینها دچار یه نوع تنپروری، تنبلی، ترس، طمع به دنیا شده بودن و خدا رو فراموش کرده بودن که خدا نصرت خواهد داد بندگان خودش رو. عافیت طلبی موجب شد که اینها دین رو ضعیف بکنن. خب جنایت اینها همین بود که صلح و تحمیل کردن به امام حسن مجتبی علیه السلام و جلوگیری از یک جنگ کردن. نه، به اینجا ختم نمیشه. چون صلح تحمیلی ناپایدار هست و این صلح روزی به قتل عام و کشتار وحشتناک جبهه حق منجر خواهد شد، کسانی که صلح به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل کردند در خون شهیدان کربلا دست داشتند و این جنایت برای اونها هم نوشته میشه. خب کسانی که صلح به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل کردند جنایتکارانی بودند که جدا از تصور غلطی که درباره قدرت جامعه اسلامی دارند، جدای از تصور غلطی که درباره قدرت دشمن داشتند که دشمن رو قوی می‌دانستند و خودشون رو ضعیف، یک کار دیگه هم انجام دادند. جدا از این تصور غلط، مقدمات جنایات بزرگتر جبهه باطل رو پدید آوردند و منجر به شهادت سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام شدند. اتفاقا برخی از کسانی که صلح و تحمیل کردن همون کسانی بودند که مقابل امام حسین هم ایستادن و امام حسین کشتن. تحمیل کنندگان صلح به امام حسن شدند گروهیشون قاتلین ابا عبدالله حسین. نمیدونم چرا از این ماجرا کم سخن گفته میشه. همونطور که تحمیل کنندگان حکمیت که اون هم نوعی کوتاه آمدن بود، تحمیل کنندگان مذاکره به امیرالمؤمنین علی علیه السلام قاتلین ابا عبدالله حسین علیه السلام شدن. آقا چقدر ننگینه این بخش تاریخ، چرا کم صحبت میشه ازش؟ خیلی جنایت بزرگیه. تحمیل کنندگان صلح ناپایدار، تحمیل کنندگان کوتاه آمدن در مقابل جبهه باطل، اینها جنایتکارانی هستند که دستشون در خون شهیدان کربلا آغشته است. نمونه این ماجرا رو در زمان پیغمبر اکرم ببینید. در جنگ بدر 70 خورده‌ای اسیر گرفتن رسول خدا. بدریون که دیگه خیلی آدم های خوبی بودن و واقعا فداکارانه اولین نبرد رو شکل دادن پای رکاب پیغمبر اکرم، بعد از اینکه رسول خدا این اسیران رو گرفتن میخواستن اونا رو اعدام کنن. خب اینا کم جنایت نکرده بودن. بعد بدری ها اومدن جلو گفتن یا رسول الله اینا رو میخوای بکشی؟ رسول خدا فرمود بله، دستوری برای نگه داشتن اسیر نداریم. گفتن یا رسول الله اینا رو نکش، ما اینا رو میفروشیم، مثلا فدیه میگیریم، یه پولی جاش میگیریم، بالاخره اونا جون عزیزانشون براشون مهمه، یه ثروتی به هم میزنیم. تازه کوتاه آمدنشون هم همچین کوتاه آمدن مطلقی نبود که آقا بیاد صلح بکنیم و اینا رو بفرستیم برن خونشون. نه، جاش یک درآمدی برای جامعه فقیر مسلمان به دست میاریم. حضرت دیدن که خب این اهالی مدینه غالبا کم آوردن، از چی میترسیدن؟ از این که میگفتن خون بین ما و مردم مکه وسط جاری میشه، بعد دیگه اونا دست از انتقام بر نمیدارن، بعد ما آسیب میبینیم. یه نوع ترس از نبردهای بعدی هم تو دلشون بود. ببینید رسول خدا چی فرمودن، ببینید چقدر عجیبه این سخن. فرمودن که به هر تعدادی از این اسیران رو آزاد کنید سال بعد به همین تعداد کشته خواهید داد. ببینید رفقا، کوتاه آمدن در مقابل جبهه باطل چه ضربات سهمگینی رو به دنبال داره. این کوتاه آمدن در بدر به اندازه وادار کردن امام حسن مجتبی به کوتاه آمدن در مقابل معاویه جنایتکارانه نبود، ولی به همین نسبت اثر شوم داشت. سال بعد در جنگ احد به همین تعداد کشته دادن، یکی از اون کشته ها حمزه سید الشهدا است، به شهادت رسیدن. شهدای احد 70 خورده‌ای بودن. کوتاه آمدن در مقابل دشمن موجب منفعتی نمیشه اگر این کوتاه آمدن تحمیلی باشه، اگر این صلح تحمیلی باشه از سوی کسانی که ترس و توهم و طمع دارند. اگر این کوتاه آمدن در مقابل دشمن توسط مردم به امام جامعه تحمیل بشه، نتایج جنایت‌های بزرگ خواهد بود. شما میدونید حتما. من میخوام این موضوع رو درباره پیامبر گرامی اسلام عرض بکنم. بیشترین نهیی که در قرآن برای رسول خدا آمده اینه: رسول من حرف مردم رو گوش نکن، تبعیت نکن از هوای نفس مردم. همین رسول خدایی که مأموره با مشورت کار رو پیش ببره، حالا برای رشد مردم، همین رسول خدایی که خیلی از اوقات حرف عقلای قوم رو میشنوه و اجرا میکنه، همین رسول خدا دستور میگیره از خدا: ولا تتبع اهواءهم، هوای نفس مردم رو ازشون تبعیت نکن، حرف درست زدن گوش بده. منتها بعضی از اوقات ولی یه جامعه رو که آزاد نمیگذارن که حرف ما رو گوش بده یا گوش نده، حرف غلط رو تحمیل میکنن. تحمیل که شد، به دنبالش یک سلسله جنایت ها خواهد بود. صلحی که به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل شد، نتیجه خیانت هایی بود که اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام انجام دادن. ولی معاویه به اندازه کافی رسوا بود، حقانیت راه امیرالمؤمنین ثابت شده بود. اینا با یه تعدادی کشته کمتر میتونستن بر معاویه فائق بیان و تا ابد جهان نورانی میشد. طبق برخی از روایات لیظهره علی الدین کله توسط ابا عبدالله الحسین علیه السلام صورت میگرفت، که طبق برخی از روایات بنا بوده یا زمان امام حسین علیه السلام یا زمان امام صادق علیه السلام لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا بکنه. بعد که این دو بزرگوار مظلوم شدن، غیبت ماجراش آغاز شد و بنا شد آغاز بشه و تا الان میبینید 1000 سال عقب افتاده این پیروزی. اون زمان کاری نداشت به دست آوردن این پیروزی. تحمیل کنندگان صلح جنایتکارترین افراد بشر هستند و هر موقع صلحی تحمیل شده، جنایت‌های بزرگی بعدن اتفاق افتاده. نه صلح در بدر صلح تحمیل نشد، کمی کوتاه آمدن تحمیل شد، نتیجهش اون کشته‌هایی شد که در احد دادن. اینا برجسته‌ترین بخش‌های تاریخ، کمتر ازش صحبت میشه. نمیدونم، آدم ها یک تمایلی به صلح غلط و نابجا و ناامن دارن، اینجور جنایت های تحمیل کنندگان صلح رو بیان نمی کنن. در ماجرای کربلای معلا، در حماسه عاشورا، در ماجرای ابا عبدالله الحسین که قصه عجیبتر و وحشتناکتر بود، کسانی که صلح به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل کردن، خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کشتن. یعنی اصلا از این فاشتر و واضحتر جنایت تحمیل صلح کمتر از جنایت قتل عام جبهه حق نیست. این چه جنایت بزرگیه. ما نباید در ماجرای صلح امام حسن مجتبی علیه السلام فقط به اونهایی که گفتن یا مذل المؤمنین بد و بیراه بگیم، باید اونهایی که صلح و تحمیل کردن اونها بیشتر مورد شماتت قرار بگیرن. بله 4 تا هم اشتباه کردن، گفتن یا مذل المؤمنین. بعضی از اونهایی که گفتن یا مذل المؤمنین بعدن جزو شهدای برجسته شدن که من نام برخیشون رو نمیبرم، همین الان هم بارگاهی دارن در موقعیت خودشون. امیرالمومنین وعده شهادت بهشون داد، نقل شده، حالا امیدواریم اون نقلها درست نباشه. بعضی هاشون بعدن به شهادت رسیدن اما نه در کربلا، در ماجرای توابین به شهادت رسیدن. اشتباه یا مذلالمومنین گفتن به امام حسن مجتبی علیه السلام، ولی خیلی هاشون جبران کردن. جنایت یا مذل المؤمنین گفتن بالاتره یا جنایت تحمیل کردن صلح؟ میگم تحمیل کردن صلح توسط کسانی انجام گرفت که غالبا خودشون کشندگان و قاتلین امام حسین بودن. دفعه بعد صلح رو خواستن با شمشیر تحمیل کنن به امام حسین علیه السلام. اینا یه همچی آدم هایی هن. خیلی خطرناکن تحمیل کنندگان صلح. الان تحمیل کنندگان صلح توسط برخی از سیاسیون ما تقدیر میشن. اینو دیگه کجا ببریم؟ وقتی کسی میاد فقط یا مذل المؤمنین گفتن رو مثلا تحقیر میکنه و به اونها نقد میکنه ولی سخنی از تحمیل کنندگان صلح به میان نمیاره و ابراز خوشحالی میکنه از صلحی که امام حسن مجتبی بهش تحمیل شده بود، اینا ظرفیت چی رو دارن؟ ظرفیت های اینجور آدم ها رو نگاه کنید. رسول خدا هم در موقعیت هایی قرار گرفتن که گاهی از اوقات مردم وادار کردن رسول خدا رو به کوتاه آمدن در مقابل دشمن، اون وقت اون کوتاه آمدن به دنبالش ضرباتی بوده. البته جایی هم بوده که خود رسول خدا کوتاه آمدن تصمیم خودشون بوده، نه تحمیل مردم. اون ماجرای صلح حدیبیه بود. اصلا صلح حدیبیه تفاوتش با صلحی که امام حسن مجتبی علیه السلام انجام دادن زمین تا به آسمانه. من اجازه بدید سخن رو درباره تحمیل کنندگان صلح اینجوری ادامه بدم. حتما شما ماجرای سامری رو شنیدید. سامری اومد چیکار کرد؟ مردم موسی رو علی نبی اینا و علی علیه السلام گوساله پرست کرد. خب این خیلی داستانش به نظر ساده و خنده‌دار میاد. آخه مردم حضرت موسی چگونه گوساله پرست شدن؟ چقدر مردم بدی بودن گوساله پرست شدن؟ گوساله پرستی هم آخه کاره. ببینید رفقا، یک کمی عمیق‌تر از این حرفاست این فاجعه. شما نگاه بکنید در قرآن کریم هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل معجزه از جانب خدا دریافت نکرده. معجزه‌ای که دشمن به یک آب باره بره زیر آب، معجزه‌ای که غذا از آسمان آماده بیاد دیگه نیاز به کشت و زرع هم نداریم، معجزه‌ای که تشنه‌شون میشه تو بیابون چشمه همینجوری از دل زمین در بیاد، بگن آقا ما 12 قومیم سر آب دعوامون ممکنه بشه. باشه ببین، نداره 12 خانواده بزرگ بودن 12 تا چشمه در بیاد. اصلا نداریم همچین معجزاتی رو از پیامبران دیگر الهی برای دیگر امم. سامری کیه؟ این قومی که این همه آیه الهی دیده اینا رو گوساله پرست کرد. بابا سامری تو دیگه کی هستی؟ این یک موضوع. موضوع دیگه این که قوم بنی اسرائیل از تحت بدترین ستمها نجات پیدا کردن. همچنین بیکار که ننشسته بودن یک کسی بیاد پیامبر اونها بشه و اینا خوشی زده باشه زیر دلشون، حالا بخوان گوساله پرست بشن. گوساله پرست شدن اینها خیلی عجیب غریبه. بابا سامری تو دیگه کی هستی که تونستی اینا رو عرابه در کنی؟ اینا میدونی چقدر قتل عام شده ازشون، چقدر زجر کشیدن، به این پیامبر رسیدن، حالا دیگه قدر این پیغمبر رو میدونن، تو چجوری اینا رو تونستی منحرف بکنی؟ اینم دوتا. سوم این که اینا رو منحرف کرد تو چه مدت زمانی؟ تو مدت زمانی یه ماه. همچنین زیاد طول نکشید. بابا تو چه هنری داری؟ ماجرای گوساله پرست شدن ماجرای عجیب غریبیه. نه قصه ای نیستش که در روایات تاریخی آمده باشه معلوم نباشه میزان اعتبارش. اینا رو قرآن میفرماید. من همه این کدهایی که دادم همه اینا در آیات قرآن هست. این کتاب محکمتر از قرآن کریم. سامری تو کی هستی دیگه؟ کیا رو؟ تو چه مدت زمانی؟ بعد از چه زجری؟ بعد از دیدن چه آیاتی گوساله پرست کردی؟ حالا اینو دقت کنید، رسول خدا می فرماید امت من هم سامری دارد. سامری های امت پیامبر کیا هستن؟ می فرماید سامری قوم موسی شعارش لا مساسه بود، سامری های امت من یا سامری امت من شعارش لا قتاله هست، صلح طلبی. صلح طلبی نابجا. صلح خوبه. یعنی قد اون سامری که تونست اونجا این جنایت رو بکنه، سامری امت من با شعار صلح طلبی میاد تو میدون. سامری ها رو بشناسید. یکی از این سامری ها معرفی شده در تاریخ ابو موسی اشعری که میگفت آقا جنگ خوب نیست، جنگ خوب نیست. خب جنگ خوب نیست خوب شد؟ کربلا خوب شد؟ جریان صلح طلبی یک جریان مخوف و خطرناکه در حد سامری و امت پیامبر. صلح طلبی نابجا و تحمیل کردن صلح مطرح شده. این ماجرا ماجرای ساده ای نیست. شما از رو همین میتونید افراد رو تشخیص بدید، میزان پلیدی و میزان سیاهی ذاتشون رو، و از روی همین میتونید تشخیص بدید خطرناک بودن اینا رو در مقابل امام امت اسلامی، امت اسلامی، آینده امت اسلامی. کیا رو میخوان اینا به قتلگاه بفرستن؟ چه دین با عظمتی رو میخوان به انحراف بکشن؟ صلح طلبها، صلح تحمیل کنندگان به امام جامعه، اینها کسانی هستند که دستشون به بدترین جنایت ها آلوده خواهد شد. جامعه ای که هر مقدار کوتاه آمدنی رو در مقابل امام جامعه دینی تحمیل بکنه، اینها بعداً دچار مشکلات فراوان خواهند کرد. جامعه رو نمونش در جنگ احد بود و نمونش در صلح امام حسن مجتبی علیه السلام که به شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام منجر شد. خود دوستان من فقط هم اینطور نبوده که امام حسین به شهادت برسن. 10 برابر یاران سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام مردم کوفه قتل عام شدن، مردم مدینه قتل عام شدن. جنایت هایی که انجام شد اصلا عجیبه، کمتر تو تاریخ شما میبینید این جنایت ها رو. نه اینکه حالا مثلا یه دونه امام حسین علیه السلام و اهل بیتشون و چند نفر یارانشون به شهادت رسیدن قائل ختم شد. یعنی اگر این طور شده بود باز ما الان زبانمون دراز نبود سر تحمیل کنندگان صلح. حجاج ابن یوسف ثقفی اول در مدینه ثانیاً در کوفه چقدر آدم کشت. هر کی با کسی ناراحتی داشت میرفت میگفت این از محبین امیرالمومنینه. حالا طرف جزء محبین که نبود هیچی، لعنم میکرد، با اتهام میکشتن، میگفتن هر کی متهم شد بکشید، بررسی نکنید. حجاج با اتهام میکشت. اینا نتیجه همون صلح تحمیلیه. فجایعی که صلح تحمیلی به امام حسن مجتبی علیه السلام ایجاد کرد تا الان ادامه داره. دوستان من دیگه شما حتما معادلاتی که میتونن این حرف رو به اثبات برسونن حتما در ذهن شریفتون هست. اینقدر جنایت های در نتیجه تحمیل صلح به امام حسن علیه السلام بالا رفت که مردم به بنی عباس پناه آوردن علیه بنی امیه. و بعد میدونید چی شد؟ بنی العباس 500 سال خیلیه، تقریبا میشه نصف تاریخ زمان اهل بیت تا الان. 500 سال تحت جنایت های بنی العباس که در روایات آمده از بنی امیه بیشتر جنایت کردن در حق اهل بیت. اینا همش نتایج جنایت های کسانی بود که صلح به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل کردند. متوجه دوستان چی دارم عرض میکنم؟ چی کار کردن اینا؟ من یه چشمه از جنایت‌های بنی العباس بگم که مظلومیت همین امام نازنین ما امام رضا علیه السلام یه نمونه از ظلم‌هایی است که بنی العباس کردند. ما در محضر امام رضا علیه السلام ظلم، اگر از مظلومیت امام رضا صحبت نکنیم. آقا یزید ملعون خدا هر آن عذابش رو زیاد کنه، ایشون وقتی امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسون دیگه با بچه های امام حسین با امام زمرابدین تو مدینه کاری نداشت. سپاهیان یزید وقتی اومدن مدینه به دستور یزید حرمت امام زمرابدین و بچه های امام حسین رعایت کردن به حدی که کسی میخواست در امان بمونه به امام زمرابدین پناه میبرد. ولی بنی العباس سادات کشی را انداختن، نسل کشی را انداختن. فقط اکتفا نمی کردن به اینکه امام رو بکشن و به شهادت برسونن. این که می بینید خیلی از سادات امامزاده های شما در ایران می بینید و اینجا مدفون شدن و حتی بعضا اینجا به شهادت رسیدن، مال اینه که فرار کردن از اون موقعیت تحت حکومت بنی العباس. حالا اگر روایت نبود سخت میشد قبول بکنه کسی که آقا که جنایت های بنی العباس بیشتر بوده نسبت به اهل بیت در مقایسه با بنی امیه. آقا اینا مال بنی العباس بودن، چه ربطی به بنی امیه داشتن؟ خب وقتی اون شرایط رو اینجوری خراب میکنه مردم به کجا پناه ببرن؟ صلحی که به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل شد کشته هایی که داد بیشتر بود از نبردی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادن. نبرد ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مقاومت عزتمندانه ایشون مقابل باطل، مگه چقدر کشته داد؟ 72 تا کشته داد، یه مدتی هم اسیری. هزینه چقدر بود این مقاومت؟ ببینید هزینه مقاومت چقدر بود؟ ولی هزینه کوتاه آمدن نابجا در مقابل دشمن که امام حسن مجتبی چاره ای نداشت. من نمیخوام اینا رو گردن امام حسن بندازم، خدا لعنت کنه اونایی که صلح رو به امام حسن مجتبی تحمیل کردن. نتیجه اون صلح چی شد؟ تا الان هر چی جنایت میشه اونها مقصرن. چه افراد پلیدی بودن. نکته دیگری که درباره صلح امام حسن مجتبی علیه السلام باید عرض کنم و عرضم تمام این است که صلحی که به امام حسن مجتبی علیه السلام تحمیل شد جنایت بارانه تر از صلح و مذاکره ای بود که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحمیل شد. خیلی پیچیده تر بود ماجرا. یعنی آدم شرایط سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام رو میبینه خیلی به هم میریزه، خیلی آدم اذیت میشه بره تاریخ رو بخونه. در ماجرای کوتاه تحمیل کوتاه آمدن در مقابل دشمن در زمان رسول خدا در همون قصه بدر که عرض کردم صریحا مردم گفتن، ترس خودشون هم بیان کردن، گفتن آقا اینا رو نکشید، اینا بالاخره دشمن میشن با ما، دشمن تر میشن حالا که دشمنی هست. رسول خدا هم صریحا فرمودن. خیلی فضای پیچیده ای نبود. در ماجرای تحمیل صلح و حکمیت به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قصه مقدار پیچیده تر شد. اشعث موش میدوند. ظاهرا همه میگن که اشعث یه ارتباط پنهانی با معاویه داشت. وقتی که نغمه پذیرش حکمیت و در واقع کوتاه آمدن در مقابل معاویه رو سرداد، به عنوان یه آدم مستقل این کار رو کرد، ولی نفوذی بود. درسته؟ پیچیده تر شد ماجرا. در ماجرای امام حسن مجتبی علیه السلام از این پیچیده تر بود. چند نفر تصمیم گرفته بودن وسط معرکه امام حسن مجتبی علیه السلام رو دستگیر کنن، کتبسته بدن به معاویه. دیگه از این ذلت بالاتر برای فرزند پیغمبر؟ بعدم معاویه سیاستمدار حتما میخواسته این کارو بکنه، بگه امام حسن من تو رو در راه خدا آزاد کردم، همونجوری که یه روزی جدت ما رو در راه خدا آزاد کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام نباید به این ذلت تن بده، همونجوری که امام حسین علیه السلام به ذلت تن نداد و به شهادت رسید. امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاقا برای اینکه به ذلت تن نده جامعه اسلامی صلح قبول کرد، چون خیلی پیچیده شده بود. برای عافیت حواسمون باشه، برای عافیت نبود که این صلح قبول کرد. ببینید ما گاهی از اوقات میگیم امام حسن مجتبی علیه السلام صلح قبول کرد، در عوض معاویه رسوا شد. خب بله، اینا فائدهشه، هدفش نبود به این علت که من صلح رو قبول کنم تا اون رسوا بشه. اینجوری نبود ماجرا. نه، صلح رو به دلیل خیانتهای زیادی که در خیمه در اردوگاه در لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام شکل گرفته بود قبول کرد. این خیلی مهمه و این خیانت ها بسیار پیچیده شده بود. این خیانت ها در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، اما مقدارش اندک بود، اینقدر نبود. اشعث ها تکثیر شده بودند در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام. خیلی موجوداتی که صلح و تحمیل میکنن و دم از صلح میزنن موجودات خطرناکی هستند. خیلی خطرناکه. صلح نابجا تحمیل کردن سامری امته، صلح نابجا دم زدن سامری امته، صلح نابجا دم زدن خودش یه علامت وابستگی و نفوذ از جانب دشمن، وابستگی به دشمنه. صلح نابجا تحمیل کردن مقدمه جنایات بزرگه. اینها رو کم و کوچیک نشمریم. امت اسلامی بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام فرصتی پیدا نکرد، نعمتی پیدا نکرد، دچار نقمتهای فراوان شد، بدبخت شدن مردم، کشتار بیشتری بعد از صورت گرفت، جنایت‌های بیشتر بعد از صورت گرفت. پس چرا امام حسن مجتبی علیه السلام صلح و پذیرفت؟ مثلا راه دیگه ای نداشت امام حسن جز پذیرش صلح. یار نداشت، یاری که بهش اطمینان پیدا بکنه نداشت. یه سند تاریخی بیارم پیوند بدیم امروز جلسه روزه خودمون رو با روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سند تاریخی از نگاه عقیله بنی هاشم. دوستان من، شما میدونید حضرت زینب سلام الله علیها عوام نبودن، هیچی، عالمه غیر معلمه بودن، برخوردار از علم لدنی بودن. امام زین العابدین علیه السلام میخواد صدا بزنه زینبم آرام باش، بیتابی نکن. در ماجرای سخنرانی ایشون در کوفه میفرماید زینبم اگر چه تو به معلم نیاز نداری، برای تسکین تو میگویم آرام بگیر. کسی به معلم نیاز نداره که دارای علم لدنیه. زینب کبرا آدم ساده ای نیست. زینب کبرا شب عاشورا برگشت سوال کرد حسین من، آیا به یاران خودت اطمینان داری؟ این حرف یعنی چی؟ دو شخصیت برجسته دارن با هم صحبت میکنن دیگه، میدونید شما به تفصیل با هم حرف نمیزنن. هر دو وقتی همه چی رو میدونن 100 ساعت صحبت رو با یک کلمه منتقل میکنن و حرف سطحی نمیزنه زینب. صدا زد حسین من، به یاران خودت اطمینان داری؟ این حرف یعنی چی؟ آیا این حرف معناش اینه که به یارانت اطمینان داری فردا ازت دفاع کنن به شهادت نرسی؟ ابدا این معنا رو نداره، چون عصر روز تاسوعا دیگه امام حسین علیه السلام تموم کرد با حضرت زینب که من فردا به شهادت خواهم رسید، صبر کن خواهرم. حضرت زینب میدونن فردا به شهادت خواهم رسید. به یاران خودت اطمینان داری یعنی چی؟ اطمینان داری اینها از تو دفاع کنن که شهید نشی؟ نه، معناش این نیست. به یاران خودت اطمینان داری معناش یعنی چی؟ آقا یا ابا عبدالله، به یاران خودت اطمینان داری اینها فردا تو رو تنها نگذارن؟ میدونه حضرت زینبشون فردا تنها خواهد موند. مگه شما با 72 نفر میری به جنگ، اینا میخوان فدای تو بشن، آخر سر تنها نمیمونی؟ خب میمونی دیگه، طبیعیه. این جنگ طبیعیش اینه که تنها میمونی. حضرت زینب اینو متوجه نیست؟ قبل از این حرف ها حضرت زینب سلام الله علیها ماجرای کربلا رو میدونه، از جدش، از پدرش، از مادر نازنینش شنیده. اینجا هم الان دیگه آمادگی کامل پیدا کرده. پس چی میفرماید؟ به یاران خودت اطمینان داری یا نه؟ مقصود حضرت زینب چیه دوستان من؟ من که میدونم حسینم به شهادت میرسه، من که میدونم حسینم تنها میمونه، باز ابراز نگرانی میکنه. نگران چی هستی زینب؟ تنها تفسیری که میشه برای این کلام کرد اینه که زینب یه همچین قصدی در ذهنشون بوده. حسینم یادت داداشم حسن از تو خیمه بهش خیانت کردن، یاران خودش مجروحش کردن، سجاده از زیر پاش کشیدن، به نقلی میخواستن او رو خودشون دستگیر کنن ببرن. به روضه امام حسن داره اشاره میکنه زینب کبری علیه ما آلاف و تحیت و سلام. امام حسن یادش، خاطره غمش و مظلومیتش حضور داره شب عاشورا. به یارانت اطمینان داری؟ بعد امام حسین علیه السلام فرمود زینبم زیر آسمان کبود مانند این یاران نبوده است، تو خیالت راحت باشه، اینا به من خیانت نخواهند کرد. خیانت نخواهند کرد یعنی من سالم میمونم با کمک این یاران؟ نه، اون که قطعی شد، این بحثش رفت، تمام شد. نه اینکه من تنها نمیمونم یا شهید نمیشم، نه، کسی از پشت به من خنجر نخواهد زد. یعنی اتفاقی که برای امام حسن افتاد. امام حسین و زینب کبری دارن از مصیبت‌های داداششون امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت میکنن. تو یک کلام امام حسن مجتبی برای نه منفعت، منفعتی در کار نبود، همش ضرر بود، برای عزت صلح کردن و عزت همان عاملی است که امام حسین برای عزت مقاومت کردن و به شهادت رسیدن. منتها امام حسین جمع مخلصی دورش بودن، تونستن این عملیات عزتمندانه رو انجام بدن. همین جمع اگر برای امام حسن مخلصانه وجود داشت که کسی خائن توش نبود، شاید امام حسن مجتبی علیه السلام این مقاومت رو میکرد و این ننگ برای معاویه میموند، نه به یزید نوبت برسه. و معاویه قطعا نابود شدنی تر بود، نابود زودتر نابود میشد، دیگه نوبت به جنایت‌های بعدی نمیرسید. ولی خب یقینا اگر امام حسن مجتبی علیه السلام مقاومت میکردن، امام حسین هم پای قصه میایستادن و هر دو امام به شهادت اگه میرسیدن، نوبت به امام زین‌العابدین نمیرسید و دیگه هلم مجرا شما حساب بکنید. عزت عامل صلح قریب مدینه امام حسن مجتبی بود، همون علتی که علت قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. بریم، من امروز نمیخوام روضه امام حسن مجتبی علیه السلام بخونم، بریم به محضر رسول خدا. همین عزت که باید برای امام جامعه اسلامی حفظ بشود، عاملی شد که پیغمبر فرمود بیارید قلم و دوات من براتون وصیت بنویسم. اون فرد توهین کرد، پیغمبر اکرم فرمود نمی نویسم، بنویسم. پس مردم میگن این رو در حال دیوانگی نوشت رسول خدا. همین علت، دوباره عزت رسول خدا باید حفظ بشه، عزت رسول خدا باید حفظ بشه. گفتن یا علی تو چرا زودتر نیومدی رأی از مردم جمع کنی؟ فرمود بدن پیغمبر رو زمین مونده، من بدن پیغمبر رو رها کنم، بیا ادامه بدم روضه های عزت رو. همین عزت امام جامعه اسلامی است که فاطمه بین در و دیوار قرار گرفت برای دفاع از علی. همین عزت علی است که فاطمه باید فدای او بشود. ماجرای عزت ماجرای مهمیه. همین عزت هست که امام زمان پشت پرده غیبت. جوونا اطمینان بدید یبن الحسن، آقا عزت تو حفظ میکنیم، بیا. بگید مولا بین ما عزتمند خواهی بود. ما عزت امام خمینی رو حفظ کردیم، ما عزت آقا رو حفظ کردیم، داریم تمرین میکنیم بتونیم عزت اماممون رو حفظ کنیم. ما البته نمیتونیم عزت حفظ کنیم، در واقع امام میاد عزت ما رو حفظ میکنه. ولی حالا یه سهمیه‌ای به ما بچه‌ها دادن، آقا میخوایم یه کاری رو شما انجام بدیم، ما رو بازی دادن. ای امام رضا، نمیدونم این روزه رو من باید دو روز دیگه بخونم، اما حالا الان بحث مناسبه، بذارید عرض بکنم. جلودی نامرد آمد به مدینه حمله کرد، نه به مدینه، به بنی هاشم فقط. به او دستور داده بود میری تک تک خانه های بنی هاشم رو غارت میکنی، هیچ مواد غذایی هم تو خونه اونها باقی نمونه، پرده ها رو میکشی، فرش ها رو میبری، میخوام اینا یک شبه همه فقیر بشن. اگر یه خانواده رو غارت نکنی، خانواده دیگر رو غارت کنی، بنی هاشم با همدیگه ندارن، اینا به همدیگه میرسونن. هارون ملعون برگشت گفت میخوام بنی هاشم یک شبه دست گدایی جلو در همسایه دراز بکنن. آقا جلودی اومد همه خانه های بنی هاشم تو مدینه رو غارت کرد، اومد در خونه امام رضا، فداش بشم. لحظه های جان دادن آدم خیلی مرور میکنه کل زندگی خودش رو. اومد در خانه امام رضا، گفتش که من مأمورم و بالاخره باید بیام خانه رو غارت کنم، خودم هم با سربازان باید بیام، دستور هارونه. امام رضا اومد دم در، گفت خب تو داخل نشو، من خودم هرچی تو خونه هست جمع میکنم بیام میدم به تو ببر. گفت نه من خودم باید بیام. تو همه خانه های بنی هاشم این کاری کردن. امام رضا انقدر دم در اصرار کرد، ایستاد، بالاخره موفق شد نگذاره اونها بیان خانه. امام رضا میخوام یه روزه برات بخونم. بالاخره شما موفق شدی نگذاری دشمن به داخل خانه هجوم ببره. اما مدینه فاطمه موفق نشد. ابا عبدالله الحسین تو کربلا نتونست خانوادشو از غارت محل بکنه توسط دشمن. فدای قربتت بشم امام رضا. خب ما روزه هامونو خوندیم دیگه، بحث تمام شد، روزه هامونو هم خوندیم، یکمی هم گدایی کنیم در خونه امام رضا. آقا دستمونو بگیره. آقا امام رضا ما یه چیزی شنیدیم، شنیدیم بعدها مأمون که میخواست جلودی رو اعدام بکنه، شما در گوش مأمون یه چیزی گفتی، گفتی میشه جلودی رو به خاطر من ببخشی. چرا؟ چون خونه شما رو غارت کرد؟ فقط یه کلمه حرف شما رو قبول کرده بود، با احترام شما رو غارت کرد، همین. چی بگیم الان؟ یا امام رضا شما دیگه ما رو تک تکمون رو میشناسی، بچه بودیم تک تک ما پدرامون آوردن تو حرم محضر شما، از کودکی تا پیر مرد شدن ما رو همه رو دنبال کردیم. ما تا حالا کوچکترین بی احترامی به مادرت فاطمه زهرا تو زندگی بوده، ما کوچکترین بی احترامی به بابات علی داشتیم. اصلا اینا هیچی، ما سینه زن حسین توییم. امروز ما رو هم شفاعت کن. جلودی رو میخواستی دستشو بگیری، دست ما رو هم بگیر که گرفتی که الان حرمت هستیم. خیلی ها تو این محدودیت ها بالاخره نیومدن، نتونستن بیان، هر جوری هست میدونید. حتما حتما شما با هر کسی در تماس بودی گفته التماس دعا، امسال نتونستم بیام. الهی هیچ وقت خلوت نبینم حرمتو. یا الهی هیچ وقت حرمت مثل حرم امام حسن نشه امام رضا، ما مردیم بگذاریم حرمت رو قریب قرار بدم. این حادثه هم بالاخره رد میشه امام رضا. همه اونایی که امسال نیومدن سالهای بعد میان جبران میکنن دورت بگردم. فقط اگه اجازه بدی یه دونه از این ریسه ها و برقه های حرمت رو ببرم زیارتگاه بقی، اونجا بالای سر زیارتگاه بقی نصب کنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. یه دعای فوق العاده مهم، خدایا ما رو مایه عزت امام زمانمون قرار بده. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. خدایا مکر دشمنان که دنبال ذلت جامعه اسلامی هستند و مکر نفوذی های دشمنان به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.